أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401،
مصادف با
14 شوال 1443،
بحث قواطع صفر قاطع سب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا صوم در سفر ملحق به صلات تام فی موضع القصر هست یا خیر؟ گفتیم فروضی داره، یک فرض دیگش باقی میمونه. اگر کسی در سفر که باید نمازش رو قصر بخونه، نسیانن نمازش رو تمام خوند، اینجا تقریبا اتفاق نظر وجود داره، روایات معتبرم وجود داره که اگر در داخل وقت برای او کشف خلاف شد باید اعاده کنه، اما اگر در خارج وقت کشف خلاف شد نیاز به قضا نداره. آیا در مسئله صوم در سفر اگر کسی نسیانن روزه گرفت، میداند به این که روزه در سفر باطله اما نسیانن روزه گرفت، آیا اینجا حکم به صحت کنیم، بگیم چون ناسیه این رو ملحق بکنیم به جاهل به اصل حکم، یا اینکه بگیم چون این عالم به حکم بوده، این بلغه النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله که نباید در سفر روزه بگیره اما یادش رفته، لذا روزش باطله و باید قضا کنه. خب اینجا عرض میکنم که مرحوم سید در عروه متعرض این فرع نشده. حالا از جاهایی که ما، چون موارد زیادی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه متعرض یک فرعی نشدن، سید متعرض شده، اما اینجا عکسشه. سید در عروه متعرض نشده اما مرحوم امام متعرض شدن. بعضی از محشین عروه گفتن از اطلاق کلام سید در عروه استفاده می شود که اینم باطله. مرحوم امام ناسی رو ملحق به عالم عامد می دونن و در نتیجه قضا واجبه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اولا اون روایات متعدده که می فرمود اگر بلغه النهی عن رسول الله این باطلون، اگر لم یبلغه النهی صحیحون. خب این آدم بلغه النهی اما یادش رفته، این آدم میدونه که روزه در سفر باطله اما یادش رفته، نسیانن روزه گرفت. این دلیل اول. دلیل دوم این است که در روایات صوم اونی که استثناء شده همون جهله. من صام فی السفره به جهالتن، این گفتن قضا نداره و روزش صحیحه، که حالا ما با قرینه روایات دیگر اون جهالتن در این روایت عیسی بن القاسم و اینها رو گفتیم این جهل به اصل الحکم، حتی شامل جهل به خصوصیات و شامل جهل به موضوع هم نمیشه. اما تو روایات بالاخره راجع به ناسی ما استثنایی نداریم. پس دو دلیل وجود داره بر این که ناسی باید روزهی که در سفر گرفته بعدن قضا کنه. این مسئله تمام. مسئله دوم که من یه بار دیگه متن مسئله رو بخونم، یلحق الصوم بالصلاة فی ما ذکر علی الاقوا، صوم به صلاة ملحقه علی الاقوا، فیبطل الصوم مع العلم و العمد، عالم عامد اگه روزه گرفت باطله، و یصح مع الجهل به اصل الحکم، اگر یک کسی تازه مسلمان شده جاهل به اصل حکمه و نمیدونست روزه در سفر باطله، فهمی که در ماه رمضان در سفرم باید روزه بگیره، جاهل به اصل حکم بود، صحیحه، قضا نداره. دون خصوصیاتهی، اگر کسی جاهل به خصوصیات باشه و دون الجهل بالموضوع، نعم لا يلحق بها في النسيان فمعه يجب عليه القضاء. این مسئله دوم تمام. قضا باید بکنه دیگه. ببینید، عرض میکنم که در مورد حدیث رفع ما میگیم برای کسی که ناسی هست این عرض میشود که حکمی نیست. منتها اینجا این روایات انکان بلغه و نهی میاد حاکم بر او میشه. یعنی اگر کسی بلغه و نهی و انکان ناسیا، در حقیقت این مقدمه بر اون نسیان در اونجاست. در جاهای دیگه این تفسیر رو نداریم، قرأت علیه آیت و تقصیر یا بلغه و نهی، اونجا داریم رفعه. رفعه نسیان یعنی در همون زمانی که ناسیه حکمی بر او نیست، تشریع نشده براش. اما بعدش اون چون انکان بلغه و نهی، به این آدم نهی رسیده، نهی در روزه در سفر، خود روزه در سفر هم براش قبلا تشریع شده، باید قضاشو انجام بده. این نتیجه
شده.
خب این جهتش این است که در مورد نماز روایت داریم. ببینید، در مورد نماز از امام علیه السلام سوال میکنن اگر کسی یادش رفت که در سفر باید نماز و قصر بخونه و فراموش کرد اما نماز رو تمام خوند، امام میفرماید اگر هنوز وقت باقی اعاده کنه، اما اگر وقت گذشته فلا قضا. یعنی نمیشه القای خصوصیت کرد. چجوری القای خصوصیت بکنیم؟ اولا ببینید، در مورد صوم که دیگه نمیشه گفت اگر وقت باقی اعاده کنه، اگر وقت گذشته قضا کنه. کسی که در سفر روزه گرفته، این فقط یتعین علیه القضا. بله. بله. خیلی خوب. میخوام بگم ببینید، در مورد نماز ما دلیل داریم. نمیشه از اون روایت القاء خصوصیت کرد، بگیم آقا در صوم در سفر اگر ناسیانم گرفت مثل جهله و اینجا مثلا قضا نداره. چطور القای خصوصیت کنیم؟ عرف چطور القای خصوصیت میکنه؟ بله بله، در اونجا میگن بین نماز روزه فرقه، از جاهایی که بین نماز روزه فرقه. نه خوب فرض کنید که در بلدانی که مخیر بین قصر و اتمامه، باز روزه باطله؟ نمیشه گفت اونجا روزه صحیحه.
حکومت داره بلوده نه بر وفت امالا یا نمون در
ببینید، اگر ما بودیم و حدیث رفع این احادیث در صوم نداشتیم، بود آقا رفع النسیان هم جوابی که بهشون عرض کردم، رفع النسیان اون کسی که فراموش کرده، رفع رفع یعنی حکم نداره تمام. اما اینجا تفصیل میده، میگه آقا ناسی ان کان بلغه النهی، این باید قضا کنه. این عرض میکنم که حکومت بر حدیث رفع در این قسمت داره. یعنی شما ببینید این دیگه در باب اجتهاد خوب این جهت رو توجه داشته باشید. شما گاهی میگید که قاضی لاحرج حکومت بر ادله اولیه داره، درست؟ بعد میاد میفرمایید که آقا احکامی که خودش در ذاتش حرجه، این موضوعاً از لاحرج خارجه، یا تخصصاً نه تخصیصاً خارجه، میاید او رو مخصص لاحرج قرار میدید. من در همین کتاب رساله لاحرج گفتم کسی فی نکنه این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خود این قابل تخصیص نیست، نه خودش قابل تخصیصه. یا عرض خود لازرر که حاکم بر ادله اولیه سوی مبنای مشهور، خودش قابل تخصیصه. یعنی باز یه مخصصی میاد این رو تخصیص میزنه. حدیث رفع هم همینطوره، نسبت به نسیان رفعه، رفعه حکم او را، عقد الحملش رو، حکمن حکمی نداره، ناسی برای او چیزی تشریع نشده، اما این میاد تخصیص میزنه، میگه ناسی ازا، در باب صوم البته، ازا بلغه النهی عن الصوم، اینجا روزه باز بر او واجبه، باید قضا کنه. چیه؟ میدونم نسیان فرع بر ابلاغ، عرض میکنم ببینید در اونجا که میگیم نسیان، نسیان نسبت به اصل حکمه. اگر یک کسی از اول وقت تا آخر وقت یادش رفت نماز واجبه، ما باشیم و رفع نسیان، میگیم که آقا این نماز دیگه بر او واجب نیست، قضاش هم نباید بکنه. ولی باز ادله میاد میگه آقا همین ناسی باز باید قضا کنه. یعنی باز ناسی در یه مواردی تخصیص میخوره. یک جمعه مورد مفیده،
این مورد را ادله قضا هم شامل نمی کنه، چون که قصه مافات در معنی چیز خود نشده، لذا قضاش نباید.
دلیل داریم، دلیل داریم که ان لم یبلغ النهی، ما دلیل بر قضامون فقط اقض مافات نیست که، ان لم یبلغ ان بلغه النهی یجب علیه القضا، ولو صدق فوت هم نکنه. جهل به اصل حکم، تازه مسلمان شده، حالا مثال اونم یه مثال دیگه شه. بله خب مسئله سه، لو قصر، مسئله سه یا دو رو دو. خلاصه مسئله دو این شد، صوم ملحق به صلات فی جمیع الموارد الا در مورد نسیان. یعنی همونطوری که اگر کسی عالمن آمدن فی موضع القصر تمام بخواند، اگر کسی عالمن آمدن در سفر روزه بگیره، باطلون یجب القضا. یک، همونطوری که اگر کسی جاهل به اصل آیه تقصیر در نماز باشه و در سفر نمازشو تمام خون، اگر کسی جاهل به اصل بطلان صوم در سفر باشه و در سفر روزه گرفت، این روزه صحیحه و نیاز به قضا نداره. یعنی اگر کسی تو ماه رمضان فکر میکرد تو سفرم باید روزشو بگیره، جاهل به اصل حکم بود، روزشو گرفت، 30 روز روزش هم مثلا گرفت، بعدن فهمید که نه، در ماه رمضان در سفر نمیشه روزه گرفت، این روزهاش صحیحه، نیازی به قضا نداره. 3 و 4 جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوعه. کسی که جهل به خصوصیات داره، که ما برای جهل به خصوصیات 3 مثال ذکر کردیم، یا جهل به موضوع داره، نظر ما البته این شد تبعاً به سید الامام رضوان الله تعالی علیه، جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع ملحق به عالم عامده. مرحوم آقای خویی جاهل به موضوع را ملحق به عالم عامد ندانستن، فرمودن جاهل به موضوع هم قضا نداره و صحیحه. چی؟ نه تفصیل ندادم. نه در جاهل به موضوعشون تفصیل نداد. نه در نسیانم تقریبا مورد اتفاقه که ملحق به عالم عامده. اینم خلاصه مسئله. بازم تکرار کنیم بله
بخو
بر این جهل به موضوعه. بله میدونم جاهل هست، عرض کردم دیگه، جهل به موضوع مثل اینکه کسی یه چیزی رو استفاده میکنه نمیدونه غبار غلیظه، بعدن میفهمه غبار غلیظه، میگم جاهل به موضوع دیگه، میگم جاهل موضوعه. آقای خویی چی فرمایید؟ الا عمومات خیلی خوب. صحیحه ایست میگه که آقا میگه من صام فی السفر به جهالتین، این درسته. بله با گفتیم عبارت ایشون، خوندیم عبارتشون، تفصیل نیست الهیاره. بله ظرف که نیست، این حیثیت تقییدیه است، به حیثیت تقییدیه است. یعنی اینجا علم در موضوع دخالت داره، یعنی به عبارت اخرى یه حکمی رو بیان کردن، بطلان صوم در سفر. خب تو روایت دیگه آمده میگه این حکم علم در موضوع اشتخالت داره، یعنی بطلان صوم در سفر در جاییست که شما عالم به این بطلان باشید. اذا علمت به ان الصوم فی السفر باطلون. حالا گاهی اوقات در اوائل رسائل برای قطع موضوعی دنبال مثال میگردید، خب این مثالش. اذا علمت، یعنی ان کان بلغهو به این برمیگرده، اذا علمت به ان الصوم فی السفر باطلون، اینجا فهو باطلون. اما اگر صوم در سفر رو انجام دادید من دون علمن، جاهل به حکم بودید، نمیدونستید این صوم صحیحه. به عبارت اخرى ما اگر این روایت رو نداشتیم، طبق مبنای مشهور، البته طبق مبنای مشهور باید بگیم صوم در سفر باطله، فرقی بین علم و جهلم نیست، تمام. ولی این روایت آمده اون روایاتی که میگه صوم در سفر باطله مقید به علم میکنه. خب مسئله سوم عکس مسئله دومه. ما در مسئله دوم اتمام فی موضع القصر داشتیم، در مسئله سوم قصر فی موضع الاتمامه. لو قصر من کانت وظیفته التمام. اگر کسی که وظیفش این است که نماز 4 رکعتی بخونه، حالا به جای نماز 4 رکعتی نماز شکسته خون، بطلت صلاته مطلقا. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در جمیع فروض مطلقا عالم باشه، جاهل به اصل حکم باشه، جاهل به خصوصیات باشه، جاهل موضوع باشه، ناسی باشه، اینجا نمازش باطله. بعد می‌فرماید حتی مقیم مقصر للجهل به ان حکمه تمام. حتی این فرض که اگر کسی رفت در یه جایی قصد اقامه کرد، میگه من میخوام اینجا 10 روز بمونم، اما نمیدونه کسی که قصد اقامه میکند وظیفش نماز تمامه، اینو نمیدونه، جاهل به این حکمه، میفرمان حتی این مقیمی که جاهل به این است که نماز تمامه، اگر آمد نمازشو قصد خوند، اینجا باز باید اعاده کنه. خب اولا دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب اولا خود قاعده است. ما قبلا هم گفتیم کسی که وظیفش این است که قصر بخونه اگر نمازو تمام خون، قاعده میگه آقا این مأمورون به رو انجام نداده، وقتی مأمورون به رو انجام نداده باید اعاده کنه، مخصوصا که اینجا رکن رو هم کم کرده، باید 4 رکعت میخونده، 2 رکعت نماز خونده، حالا اونجا باید 2 رکعت میخوند 4 رکعت خونده، و گفتیم اونجا این مسئله وجود داشت که رو قول اونایی که میگن سلام در نماز واجب نیست و مستحبه، میگن تو رکعت دوم تشهدش که تمام شد خود به خود نمازش چی شده؟ تمام شده اصلا. ولی اینجا چی؟ اینجا نه، در رکعت دوم سلام داده، 2 رکعت دیگر رو نخونده، پس اینجا نقصان و رکن قطعا وجود داره. به عبارت اخرى اونجا روی بعضی از اقوال زیادت و رکن وجود داره، و حتی اونجا در یکی از فرمایشات‌های خویی ما اشکال کردیم، چون ایشون به این روایت من زاد رکعتا فعلیه الاعاده، گفتیم اینجا معلوم نیست صدق زیاده بکنه، برای اینکه اگر سلام نماز رو مستحب دانستیم اینجا زیاده نمیاد. بعد جواب این بود که خب آقا این از اول به قصد زیاده داره میاره، به قصد اضافه کردن داره میاره، علایالن اونجا اگر در مسئله دوم اگر کسی اونجا تردید کند در زیادت و رکن، به خاطر اینکه احتمال میدیم نماز سلام در او واجب نباشه و با خود تشهد در رکعت دوم تمام شده نمازش، اما اینجا مسلم نقصان و رکن وجود داره، اینجا نماز 4 رکعتی و 2 رکعت خونده، نقصان و رکن وجود داره، لذا قاعده میگوید این نماز باطله. خب رو قاعده فی جمیع الفروض هم باید بگیم باطله، فرقی بین علم و جهل و جهل به موضوع و جهل خصوصیات و نسیان و اینا هم نمی کنه. مرحوم سید اینی که امام در اینجا میفرمان حتی المقیم المقصر للجهل بند حکمه و تمام، سید در کتاب عروه اینو استثناء کرده و میفرماید اگر یک کسی رفت یه جا قصد اقامه کرد 10 روز و نمیدونست، مثلا مثل این بچه هایی که با پدر و مادر میرن، اینا حالا یا تابعن یا خودشون هم به تبع اونا قصد اقامه میکنن، اما ممکنه این که بچه تازه تکلیف رسید نمیدونه در محل اقامه باید نماز رو تمام خوند. مرحوم سید در عروه قائل به صحت شده، محشین عروه، نائینی، بروجردی قدس سرهما، اینا و مرحوم اصفهانی، مرحوم آستبوالحسن میگن نه اینم نمازش باطله و باید اعاده کنه. برخی مثل مرحوم های حائری، مرحوم محقق حائری مؤسس، و مرحوم آقای استحمد خونساری قدس سرهما اینهای احتیاطی کردن، گفتن احوت این است که این اعاده کنه یا قضا کنه. پس ببینید سه قول در مسئله وجود داره در کسی که قصد اقامه می کند اما نمازش رو قصرن می خواند لل جهل بالحکم، لل جهل بالحکم. قول اول که مشهوره از جمله امام، می فرمان این باطله باید اعاده کنه یا قضا کنه. قول دوم سید می فرمان صحیح، اعاده و قضا نمی خواد. و قول سوم احتیاط وجوبی می کنن در اعاده و قضا. چرا؟ سید قول به اشتراک هست. خب همین هم یه مورد دیگه میشه و باید اضافه کنن دیگه. ببین مشهور که آمدن دو مورد استثناء کردن، همون مشهور در اینجا این استثناء رو قبول نداره، اما سید که این استثناء رو قبول داره باید به اونها اضافه کنه. خب حالا دلیل بر این استثناء چی آقا؟ ما وقتی به کتاب، حالا من این رو باز عرض بکنم که بله یه مطلبی از جواهر نوشته بودم برای قبل از این استثناء، اینو فراموشم شد عرض بکنم. در خود اصل مسئله که من قصر فی موضع تمام صاحب حدائق میگه مشهور فقها قائل به آدن، صاحب جواهر میگه ربما کان ظاهر و جمیع الاصحاب، که من قصر فی موضع تمام این باید اعاده کنه. خب وقت ببینید این استظهاری که صاحب جواهر میکنه منشأش کجاست؟ میفرماید حیث و اقتصرو فی بیان المعذوریه علی الاولا. صاحب جواهر میگه وقتی ما به عبارات فقها مراجعه میکنیم معذور رو اون مسئله دو میدونن، یعنی کسی که فی موضع القصر تمام بخونه، یعنی از عبارات فقها یک معذوریت مطلق که بگیم آقا لا فرقه، چه کسی که فی موضع القصر تمام بخونه چه کسی که فی موضع تمام قصر بخونه استفاده نمیشه. میفرما لا یلزم منها المعذوریه هنا، یعنی کسی که فی موضع تمام نماز و قصر بخونه. اون وقت باز پس ببینید اینا نکات دقیقیه در ذهن شریفتون بمونه. یک نکته این است که مشهور و ظاهر همه اصحاب این است که اون فرض قبلی رو استثناء کردن، این فرض رو استثناء نکردن. نکته دوم که اینجا صاحب جواهر اشاره میکنه، در فرض قبلی این آقا نماز قصرش رو تمام خونده، در مانهنفی نماز تمام رو قصر خونده. میگم آقا یه فرقی بین این دوتا وجود داره و این فرق خیلی مهم آیون، و اون چیه؟ و اون این است که ما یه اصلی داریم و یه قاعده، ای نه اصل عملی. در همین بحث صلات مسافر یه اصلی و یه قاعده ای داریم به نام اصالت و تمام. یعنی صاحب جواهر میخواد بفرماید در فرض قبلی اصالت و تمامم میاد به میدان کمک میکنه، میگه خب حالا این بر طبق قاعده نماز خونده، اصل تمامه، اصل اصلا همه میگن آقا اصل اولین است که باید من نمازم رو تمام بخونم، اینم چه ناسی بوده چه جاهل بوده بر طبق اصالت و تمام نماز رو تمام خونده، این یه راهی هست برای اینکه ما نماز رو تصحیح کنیم. اما در مانحوی نماز چی خونده؟ شکسته خونده. اینجا دیگه ما چیزی به نام اصالت و تمام نداریم. خواستید مراجعه کنید جلد هفتم جواهر صفحه 569، البته از این چاپهای جدید دارم عرض میکنم نه چاپ قدیم. خب این راجع به اصل مسئله بود که باید حتما اضافه بفرمایید. حالا میام سراغ این استثناء، سراغ این استثناء که اگر کسی قصد اقامه کرد و جاهل بود به این که مقیم باید نمازش رو تمام بخونه، آمد نمازش رو شکست خوند. اینجا مجموعاً 4 دلیل برای این استثناء وجود داره. این 4 دلیل رو باز مراجعه بفرمایید به همون جواهر و اینها تا فردا عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.